سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم شنوندگان محترم برنامه پارسایان. تواضع و فروتنی از فضائل اخلاقی است که در قرآن و روایات بر اون تاکید شده. تواضع یعنی انسان طوری شکست نفسی کنه که خودش رو از دیگران بالاتر نبینه و نیز در برابر عظمت خدا متواضع باشه. امام صادق علیه السلام در وصف پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید از اون هنگام که پیامبر اسلام از طرف خدا به رسالت مبعوث شدند تا هنگامی که از این دنیا رحلت فرمودند، برای رعایت تواضع در برابر خدا پیغمبر هرگز در حال تکیه بر چیزی غذا نخوردند. یه روزی حضرت با گروهی از بردگان روی خاک ها نشسته بودند، با اونها صحبت می‌کردند. یه زنی از اونجا رد میشه، صحنه رو که میبینه به پیامبر اعتراض میکنه. گفت یا رسول الله، چرا روی خاک نشستید؟ چرا با برده ها هم نشین شدید؟ چرا با این برده ها غذا میخورید؟ پیامبر در پاسخ فرمودن وای بر تو، کدوم بنده ای بنده تر از منه؟ یه روزی پیغمبر به اصحاب خودشون فرمودن مالی لا ارا علیکم حلاوت العباده، چی شده که من در شما شیرینی عبادت رو نمی بینم؟ قالو و ما حلاوت العباده. اصحاب گفتن که یا رسول الله شیرینی عبادت چیه؟ قال التواضع. پیامبر فرمود شیرینی عبادت تواضعه. بله، حقیقت عبادت نهایت خضوع در برابر پروردگاره. کسی که شیرینی خضوع در برابر خدا رو بچشه در برابر خلق خدا هم متواضع خواهد بود.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
همین سیره در مشی علمای ربانی ما هم وجود داشته. علامه تهرانی رحمت الله علیه در وصف حال علامه طباطبایی صاحب تفسیر شریف المیزان رضوان الله تعالی علیه می نویسه ایشون همیشه مؤدب قدری جلوتر از دیوار میشینن، یه وجبی خودشون رو با دیوار فاصله میدن که تکیه نزنن به دیوار. بعد ایشون مینویسه که من شاگرد ایشون بودم، زیاد منزله علامه طباطبایی میرفتم، به خاطر حفظ ادب میخواستم پایین تر از ایشون بشینم ولی امکان نداشت این اتفاق بیفته. همیشه ایشون پایین تر از مهمون میشست. وقتی ما پایین میشستیم به خاطر حفظ ادب، ایشون میفرمود خب حالا که اینجا نشستید پس من یا باید برم تو درگاه بشینم یا باید برم خارج اتاق بشینم. چند سال قبل که در مشهد مقدس به دیدن ایشون رفتیم، جایی که ایشون منزل کرده بودن به علت کسالت قلب، دکترها دستور داده بودن که ایشون رو زمین سخت نشینن. به خاطر همین در اتاق یه تشکی انداخته بودن که روی دوشک نشسته بودن. تا ما وارد شدیم ایشون بلند شدن و امر کردن که بنده روی دوشک بشینم. من هم به خودم اجازه رو ندادم چون میدونستم که آقا کسالت دارن، باید جای نرم بنشینن. مدتی هر دو ایستاده بودیم. بالاخره ایشون فهمودن شما بنشینید، من میخوام جمله ای رو عرض کنم. علامه تهرانی میگه من ادب کردم، اطاعت امر نمودم، روی تشک نشستم، ایشون مقابل من مؤدب رو زمین نشست. مدتی که گذشت گفتن آقا میخواستید جمله‌ای بفرمایید، امر کنید فرمایشتون رو. ایشون فرمودن بله، جمله‌ای که میخواستم عرض کنم اینه که اونجا نرمتره و به این کیفیت هم راست گفته بودن هم من رو روی تشک نشوندن. بعد علامه تهرانی میفهمود این مرد جهانی از عظمت بود ولی عیناً مثل یه بچه طلبه کنار صحن مدرسه فیضیه قم رو زمین میشستن، نزدیک غروب که میشد مثل همه یه طلبه ها بلند میشدن تو جماعت مرحوم آیت الله حاج سید محمد تقی خونساری نماز میخوندن. علامه تهرانی میفرمود من 30 سال محضر علامه طباطبایی رو درک کردم، از ایشون کلمه من نشنیدم، در عوض عبارت نمیدانم رو بارها از ایشون شنیدم. این دریای پرتلاطم علم و حکمت از فرط تواضع و فروتنی به آسانی بارها گفتن نمیدانم و بعد پاسخ سوال رو به صورت احتمال و با عبارت به نظر میرسد بیان میکردن. بعد که ما به پاسخ فکر میکردیم میدیدیم عجب پاسخ قوی و متقنیه. بعد ایشون نقل میکردن که من هر وقت خدمت علامه طباطبایی میرسیدم بدون استثنا خم میشدم که دست ایشون رو ببوسم. به خاطر همین همیشه ایشون دست خودشون رو لای عبا پنهان میکردن و چنان حیا و خجالت در ایشون پدید میشد که من شرمنده میشدم. یه روز به ایشون گفتم آقا ما برای فیض و برکت نیاز داریم دست شما رو ببوسیم، چرا شما مضایقه میکنید؟ بعد عرض میکردم آیا شما این روایت رو از امیرالمومنین قبول ندارید که حضرت فرمود من علمنی حرفن فقط سیرنی ابدا؟ امیرالمومنین فرمود هر کس یه حرف من یاد بده منو عبد خودش کرده. فرمود بله این روایت شهرت داره، روایت درستی است، متنش هم با موازین مطابقت داره. عرض کردم شما این همه کلمه به ما یاد دادید و مکرر ما رو بنده خودتون کردید، آیا ادب بنده این نیست که دست مولای خودش رو ببوسه، تبرک کسب کنه؟ بعد علامه طباطبایی با یه لبخند ملیحی می‌فرمودن همه عبد خداییم، همه عبد خدا هستیم. حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله تعالی علیه ایشون که یکی از شاگردان بارز علامه طباطباییه می‌فرمود علامه نسبت به همه متواضع بودن اما عطوفت و تواضع ایشون نسبت به شاگردانشون جلوه و ظهور دیگه ای داشت، جوری که شاگردان رو فرزند خودشون می دونستن و برای اونها کرامت قائل بودن. لذا در محضر ایشون علاوه بر بهره علمی لذت عاطفی می بردیم، مثل پیامبر که فرمود انا و علی یون ابوا هذه الامه، من و علی پدر این امت هستیم. ما در محضر ایشون که میشستیم احساس میکردیم در محضر پدر هستیم، احساس عطوفت میکردیم. باز آیت الله طالقانی رحمت الله علیه نقل میکنن که میگه یه روزی ما با علامه طباطبایی در شهر قم قدم میزدیم، یه دوچرخه سواری ناگهان برخورد میکنه به علامه طباطبایی محکم، جوری که علامه نقش بر زمین میشه. بعد این دوچرخه سوار طلبکارانه برمیگرده میگه آخون مواظب باش. علامه طباطبایی بدون معطلی میفرماید چشم. و این حکایت از روح بلند و نفس متواضع ایشون داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
حرام کس به ترسید از کردگار، خدا ترس گردید و پرهیزگار. حرام کس به ترسید از کردگار، خدا ترس گردید و پرهیزگار.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
روایت کتاب بر اساس کتاب خداحافظ سالار نوشته حمید حسام. نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده، راوی امیر زنده دلان، بازیگران نازنین مهیمنی، محمد سعید سلطانی، امیر زنده دلان، صدا بردار پرهام پرتو. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب خداحافظ سالار در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب بر اساس خاطرات خانم پروانه چراغ نوروزی، همسر سردار شهید حاج حسین همدانی نوشته شده. در برنامه قبل خاطرات پروانه رو تا بیماری مادرش و کمک حسین به اون شنیدید و حالا ادامه روایت کتاب خداحافظ سالار در قسمت 11. عم گوهرتاج با حجب و حیا نشسته بود. خجالت میکشید بگه برای خواستگاری پروانه اومده. با اینکه سالها ورد زبونش عروس خانم بود، اما به حرمت دایی پروانه که چند ماهی بیشتر از فوتش نمیگذشت سرش پایین بود. بدون حسین اومده بود. گوهرتاج نفس بلندی کشید و گفت:
حسین مرد زندگیه، روزی 3 نوبت کار میکنه، اهل هلال حرومه، اهل بریز به پاشم نیست.
عمه گوهرتاج با آب و تاب از پسرش حسین تعریف میکرد.
اقدیم گفتن هلال زاده به داییش میره. حسین مثل داییش دست دلبازه، مهربانه، خانواده دوسته.
مادر پروانه بعد از ماها لبخند زد. عمه گوهرتاج که خوشرویی رو توی صورت اون دید خودمونی تر شد و حرف آخر رو زد.
همه حرفایی که زدم یه طرف، این حرفم یه طرف که حسین پروانه رو میخواد.
با شنیدن این حرف مادر پروانه سکوت و شکست و گفت:
عمه خانم، یه جوری از حسین حرف میزنی انگار نه انگار خونه یکی بودیم و بچه همون با هم بزرگ شدن. من به داداشت گفتم که دو رکعت نماز حسین به دنیا میارزه.
عمه گوهرتاج صورت رنگ پریده مادر پروانه رو بوسید و گفت:
داداشم که حرفی نداره. داره؟
من و داداشت حسین و عدو تا چشمامو بیشتر دوست داریم، ولی پروانه هنوز سن و سالی نداره، درسم که میخونه.
عمه گوهرتاج میدونست پیش کشیدن سن و سال و درس حرف دل مادر پروانه نیست و اون میخواد زودتر از شوهرش جواب نداده باشه. گوهرتاج گفت:
حالا یه حلقه بمانه تو دست پروانه تا داداشت رو از سفر بیاد.
عمه گوهرتاج بلند شد و پروانه رو بوسید و حلقه رو توی دستش کرد و گفت:
هرچی خدا بخواد همان میشه، خدا تونه بره حسین خواسته.
مدتی بعد پدر پروانه از سفر برگشت و با شنیدن ماجرا و دیدن حلقه رو کرد به همسرش و گفت:
این نشانی که گوهر آورده برای ما مثل قسم حضرت عباسه. پروانه تا وقتی شما خوب بشی صبر میکنه، بعد میره خانه حسین.
حسین از انبار گمرک رفته بود و در تولید دارو کار میکرد، اما همیشه به خاطر مادر پروانه یه پاش همدان بود. حسین و پروانه با هم نامزد شده بودن. یه روز که حسین به خونه داییش رفته بود، رو کرد به پروانه و گفت:
پروانه خانم، خوب فکراتو بکن، هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده و ما فقط یه حلقه آوردیم. شما تو خانه دایی خیلی راحت زندگی کردی، اما اگر با ما زندگی کنی خیلی سختی میکشی.
پروانه ساکت بود و حرفی نمیزد. حسین ادامه داد:
من رابطه همدان تهرانم، توی گروه انقلابی ضد شاه کار میکنم، هر آن ممکنه گیر بیفتم یا حتی اعدام بشم.
پروانه همچنان ساکت بود. حسین جدیتر ادامه داد:
راهی که من انتخاب کردم توش راحتی و رفاه نیست. ای برای شما مهم نیست؟
نه اصلا مهم نیست.
بی خود نیست که داهی بشت میگه سالار.
چند ماه گذشت. عمه گوهرتاج و حسین از تهران اسباب کشی کردن و به همدان برگشتن. همه فکر میکردن که عمه گوهرتاج برای سر و سامون دادن زندگی حسین و پروانه به همدان برگشته. چند روز که گذشت مادر پروانه رو کرد به شوهرش و گفت
تا من زندم پروانه رو بفرست سر خانه زندگیش، حسینم از این در بدری نجات پیدا میکنه.
بالاخره پدر پروانه قبول کرد و به خواهرش گفت
گوهر جان بیا دست عروستو بگیر و ببر، اما خیلی خودت و حسین تو زحمت ننداز.
حسین تو خرید سنگ تمام گذاشت، خونه ایم کنار خونه داییش اجاره کرد و پروانه رو در 18 سالگی به خونه بخت برد. خونه ساده و یه طبقه بود، دو تا اتاق برای صاحب خونه بود و دو تا اتاق هم برای حسین و پروانه. یه آشپزخونه مشترک هم داشت. پروانه برای اولین وعده برنج و مرغ درست کرد. حسین که اومد پروانه اونقدر خوشحال شد که یادش رفت مرغ رو گازه. بوی مرغ سوخته همه خونه رو پر کرده بود. مرغ اونقدر سوخته بود که از قابلمه جدا نمی‌شد. برنج هم شفته شده بود. پروانه سر سفره از خجالت سرخ شده بود. حسین همینطور که غذا می‌خورد گفت
بعد عجب ازای.
حسین چنان اشتهایی به خوردن نشون داد که اشتهای پروانه هم باز شد، اما همین که دست به غذا برد دید اصلا خوردنی نیست.
خجالت میکشم که اولین دست باختم سوخت و خراب شد.
پروانه جان باور کن تا حالا غذایی به این خوشمزگی نخورده بودم.
حسین غذا رو با اشتها خورد، بعد رو کرد به پروانه و گفت
پروانه جان من اینجا رو اجاره کردم چون نزدیک خانه مادرته، باید بری به شش سرکشی کنی، بمانی و کمکش کنی. اصلا به فکر من باش، ناراحت نمیشم، اگر بیام و ببینم صبح تا شب پیش مادرت بودی و قضا درست نکردی ناراحت نمیشم، فقط به فکر مادرت باش.
حرفای حسین پر از نیرو بود. پروانه وقتی حرفای شوهرشو میشنید سرحال میشد و فکر میکرد خوشبخت ترین زن عالمه. عمه گوهرتاجم که میدید زندگی ساده و بدون امکانات پسر و عروسش صمیمیه خوشحال بود. دوران دوری تمام شده بود، حسین و پروانه پیش هم بودن. حسین سر کار میرفت، اگه یه روز میمون اونو نصف میکرد، نصفشو برای صله رحم به مادر و خواهرانش میذاشت و نصف دیگر رو با پروانه میرفت تفریح. گاهی هم که از کنار باغ فخرآباد رد میشدن و خاطرات بچگیشون رو مرور میکردن حسین میگفت
اینجا بود که شاخ غول بیابانی شکستم.
کار جدید حسین توی شرکت شنوماسه بود، مثل تهران سه نوبت کار نمیکرد، اما مشغله دیگه ای داشت. شبا اعلامی‌های امام از رابطین قوم تهران می‌گرفت و قبل از نماز صبح برای توزیع اونا از خونه بیرون می‌رفت. یکی دو بار ضبط صوت آورد و پتویی روی اون کشید. پروانه پرسید:
چیکار می‌کنی حسین؟
می‌وا تا صبح نوارای پیام امام پیاده و تکثیر کنم، ولی نباید صدا بیرون بره و صاحبخانه بشنوه.
اون شب حسین چند نوار امام رو تکثیر کرد و طبق معمول قبل از اذان صبح از خونه بیرون رفت. هر چی زمان میگذشت حسین تو چشم دل پروانه بزرگ و بزرگتر میشد. پروانه برای دیدنش لحظه شماری میکرد. وقتی میومد خونه پر از نشاط میشد. حتی مادر پروانه با دیدن حسین بیماری و دردش یادش میرفت. وقتی حسین از خونه بیرون میرفت پروانه دلتنگ میشد، اما چون میدونست شوهرش دنبال فعالیت های پنهان سیاسی حرفی نمیزد. دوستان حسین مؤمن و انقلابی بودند. با چند نفرشون از جمله دکتر بابالهواجی رفت و آمد خانوادگی داشت. مدتی بعد دکتر بچه دار شد و حسین و پروانه رو به باغی دعوت کرد. این مهمانی نشست سیاسی بود و اگه لو می رفت گروه از بین می رفت. تو مسیر باغ ماموران حکومتی مسیر اونا رو سد و همه رو دستگیر کردن. بازجویی شروع شد. همه رو گشتن. اعلامیه یه ضد شاه تو قنداق بچه جاسازی شده بود. خانم دکتر می لرزید و نگران بچهش بود. مامورا همه جا رو گشتن جز قنداق بچه رو. وقتی از باغ برگشتن فشار مادر پروانه افتاد. دکتر بابالهواجی معاینش کرد و به حسین گفت
متاسفانه حالش اصلا خوب نیست، کاری نمیشه براش کرد.
حسین رو کرد به مادرش و گفت
مادر بچه ها رو ببرین خانه منصوره، نباید علی و رضا و افسانه جان دادن مادرشون رو ببینن.
پروانه گریه میکرد. کمی بعد مادرش پیش چشمش پر کشید و رفت. حسین با اینکه حال خودش بهتر از پروانه نبود سعی میکرد به همسرش روحیه بده.
پروانه جان آجی خیلی زج کشید، خودش از خدا خواست که بره، ما هم میباید تسلیم حکم خدا باشیم.
حرفای حسین مثل آب روی شعله های دل پروانه بود و آرومش میکرد. دو روز بعد از دفن مادر پروانه پدرش از سفر اومد و وقتی همه جا رو سیاه پوشید شوکه شد. اون آدم سنگین و باوقاری بود و خیلی دوست نداشت احساسات درونش رو نشون بده، اما حالا در مرگ همسرش مثل بچه یتیم تو سرش میزد. اون تا مدتی سر کار نرفت. یه روز پروانه رو به پدرش کرد و گفت:
آقا جان دیگه برید به کارتان برسید، خیلی وقت نرفتید سفر، حسین اینجا هست.
حسین مظلومه، نمیخوام از اخلاقش سوء استفاده کنم.
با شنیدن این حرف حسین رو کرد به داییش و گفت:
دایی جان تو رو به خدا برین سر کارتان، به زندگیتان برگردین، به خدا اینجوری روح آجیم در آرامشه، خاطرتان جمع باشه که نمیذارم آب تو دل بچه‌هاتون تکان بخوره.
مدتی بعد ایران خواهر بزرگ پروانه از تهران به همدان برگشت. هر دو مستأجر بودند. اونا نوبت بندی کرده بودند که به خواهر و برادراشون برسن تا هیچ وقت تنها نمونن. مدتی که گذشت عمه گوهرتاج باغ ارث پدریشو فروخت. حسین با پول فروش باغ زمینی نزدیک خونه داییش خرید و با کمی قرض مشغول ساختن خونه شد. خونه نیمه کاره بود که پول تمام شد. حسین رو کرد به پروانه و گفت:
پروانه حتی یه ریالم پول ندارم، نمیدونم چیکار کنم.
پروانه فکری کرد و یادش اومد که توی سماور جهیزیش مثل قلک پول جمع کرده. حساب کتابش رو نداشت. سماور رو آورد و اسکناسا رو از توی اون بیرون ریخت و گفت:
بفرما اینم پول.
اینا را کجا آوردی پروانه؟
پولی که بهم میدادی جمعشون کردم شده.
حسین پولا رو شمرد، زیاد نبود، اما از ابتکار پروانه خوشش اومد و گفت:
خیلی به موقع بود سالار.
این دومین بار بود که حسین پروانه رو سالار صدا میزد. پروانه خوشش میومد، حتی بیشتر از وقتی که پدرش اونو به این اسم صدا میزد. بعد از یک سال مستجری حسین و پروانه اسباب کشی کردن و به خونه نوساز خودشون رفتن. گچا هنوز خیس بودن و همه جا بوی نم میداد. تا خونه خونه بشه خیلی کار داشت. به معمار مؤمن و خداشناسی به اسم حاج مهدی بدهکار بودن. حسین از بدهکاری بعدش میومد. تنها راهی که به فکر پروانه رسید فروختن جهیزیش بود. جهیزیه رو فروختن و بدهی حاج مهدی رو دادن. حسین کار کردن تو شرکت شنوماسر رو رها کرده و راننده اتوبوس مسیر تهران همدان شده بود. پاک دستی حسین باعث شده بود که یکی از سهامداران اتوبوس‌های مسافری این کارو به اون پیشنهاد بده و این همون چیزی بود که حسین می‌خواست. اون قبلا به پروانه گفته بود:
رابطه ما برای آوردن اسلحه آدم مطمئنی نیست. گروه به این نتیجه رسیده که یکی باید در پوشش راننده این کار به عهده بگیره.
مدتی که گذشت یه روز حسین با پیشونی بخیه شده و چشمای سرخ و خون مرده و پلکای کبود قدم تو خونه گذاشت. پروانه رو کرد به اون و با نگرانی پرسید:
چه بلایی سرت اومده حسین؟
نترس، با چند نفر اعلامیه میبردیم تهران، مامورا برای تفتیش آمدن تو اتوبوس. ما دعوای علیکی را انداختیم، دوستام دعوا را جدی گرفتن، حسابی چشم و چاله به سیاه کردن، مامورا هم خام شدن رفتن.
چند ماه بعد حسین رانندگی اتوبوس کنار گذاشت. کار اون از صبح تا شب فعالیت برای براندازی حکومت شاه بود. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب خداحافظ سالار، خدا نگهدار.
رادیو معارف.
الله الله
لا اله غیر از الله که دلپذیر است.
الله الله
جلوه ای از جامعه دینی.
ربنا صلی على احمد خیر المرسلین و على الساقین.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با قد خمیده خسته همه هستیم همه ز هست امه، هستیم همه ز هست امه، با دست میان بند زنجیر، از گردن دین گسستم. این طور که مراد به ماست، با گردن و دست بسته امه. این طور که مراد به ماست، با گردن و دست بسته همه. حتما پدرم تمام ما را آن روز سپرده دست همه. هرگاه نرم به خواب رفته، چون شیر نری نشستم، کم شیر علی به نوت دیدیم، ای جانم ناز شست همه، جانم به فدات ای دلاور، شمشیر علی نخست همه، شمشیر علی نخست همه. چه ها کشیدی بگو، هران چه دیدی بگو، سر قد فاطمه چرا خمیدی، بگو سر قد فاطمه چرا خمیدی. این که خونه مرا پیام آور شدی، تویی که بعد از حسین حسین دیگر شدی، چرا که بودیم چنین به پای تا سر شدی. چقدر ای خواهرم شبیه مادر شدی، روز حفظ امام فاطمه دیگری، تو یک زن هستی ولی حسین را لشکری، تو در کمال و جلال فاطمه کاملی، تو با سر پاک من چراغ هر محفلی، تو بین هفتاد سر خطیب چهل منزلی، کوکب اقبال من ستاره محملی، به موج موج بلا زیارتت کرده، میان تشد تلا زیارتت کرده. زینب جان هنوز از خطبت این گوش من زمزم است، هنوز فریاد تو شرار قلب هم است، هنوز گفتار تو چو آیت محکم است، هنوز در نطق تو معجزه فاطمه. زین اخو زین اون زین عدی خواهرم، تا که من استم حسین تو زینبی خواهرم، بقای نور الخدا به زینب است و حسین، بقای نور الهدا بقای دین خدا به زینب است، تکامل کربلا زینب و صبر و رضا، حسین و خون و بیا، به هر دو بادا درود.